أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بفرمایید.
این مدح ابو
لولو چه می‌داره؟ مدحش. حالا الان اجازه بدید این آخر اینا رو خارج از درس. بله. خب بله حالا
شد بلده خود نباشه.
ایاک نعبد و ایاک نستعین اجمالا در بخش اول مطالبی گفته شد، اما در مورد بخش دوم یعنی ایاک نستعین مسئله استعانت، خب از مسائلی است که لازم نکاتی دربارش مطرح بشه. اولا اینکه معنا و مفهوم استعانت چیه و حقیقتش به چه معناست. دوم این که فرق استعانت با توکل و تفویض کدامه. سوم این که مراتب استعانت کدامه. چهارم پیرامون اقسام استعانت و اینکه مقصود از استعانت در این آیه کدام یکی از این اقسامه. اینا اجمالی از مطالبی است که لازمه اینجا مورد بحث قرار بگیره. اما حقیقت استعانت این است که انسان از کسی طلب کمک و یاری بجوید. قبلا پیرامون فرق بین استطاعت و استعانت یا به اصطلاح معاونت و معاضدت و مساعدت اجمالا اشاره کردیم، اما استعانت از خدا به مقتضای این آیه که حصر کرده استعانت رو در خدا، یعنی این که انسان فقط از خدا مدد بجوید و نه غیر، همون معنایی که در ایاک نعبد استفاده می شد، اینجا هم حصر استعانت در خداوند استفاده می شه. به همون براهینی که حصر اثبات شد اینجا هم حصر اثبات می شه. یعنی هم از تقدیم ضمیر مفعولی منفصل حصر استفاده میشه، هم به واسطه حد وسط هایی که در آیات قبلی ذکر شده، الله که جامع همه کمالاته، ربوبیت مطلقه خداوند، رحمانیت و رحیمیت او و نیز مالک بودن او نسبت به همه دنیا به خصوص روز جزا، اینها اقتضا می کند که استعانت محصور در خدا باشه. وقتی کمال مطلق و موجودی جامع همه کمالات باشه، استعانت فقط باید از او باشه، از غیر او معنا نداره. وقتی موجودی عالم را ربوبیت میکنه معنا نداره استعانت از غیر صورت بگیره. پس استعانت محصور در خداونده و هم به قرائن لفظی و هم به این براهینی که گفته شد از مجموع کلام این حصر استفاده میشه. لذاست که در بعضی از آیات این تعبیر وارد شده و الله المستعان، خدا مستعان است. آیه 18 سوره یوسف، تنها خدا مستعان است نه کس دیگر و تنها او معین است. این که میگیم تنها خدا معینه و تنها باید به او استعانت جست، این در واقع یعنی این که انسان در کارها و پیش آمدها و مسائلی که براش پیش میاد، اولین نقطه‌ای که به ذهنش میرسه برای استمداد خدا باشه، نه آخرین نقطه. ما معمولا در کارهامون وقتی از همه جا قطع امید میکنیم، اون وقت راه دعا و توسل و گریه و زاری رو پیش میگیریم و شروع میکنیم به پیش برد کارها. این باید نقطه اول باشه. یعنی تنها کسی که، تنها موجودی که از او استمداد می طلبیم و کمک می خواهیم باید خدا باشه. اگر هم به سراغ دیگران می رویم باید نگاهمون این باشه که دخالت و تأثیر اونها و کمک اونها برای پیش برد امور ما، این در طول اون خداونده، این خیلی فرق میکنه. ما خودمون وقتی کوچکترین مسئله پیش میاد اصلا غافل میشیم از این که باید از خدا استعانت بجویم. ابزارها و افراد پیرامون خودمون رو براش نقش مهمتری قائلیم، بعد که دستمون از همه جا کوتاه میشه اون وقت تازه یادمون میفته باید بریم به درگاه خداوند دعا کنیم. اون وقت این درست نقطه مقابل حقیقت استعانت، استعانت از خدا، این که فقط از تو استعانت میجوییم و از غیر تو مدد نمیخواهیم، از تو کمک میخواهیم و از غیر تو کمک نمیخواهیم، این در واقع یعنی این، یعنی این که به حسب حقیقت اولین چیزی که، اولین نقطه‌ای که به ذهن ما میرسه برای پیش برد کارمون تو هستی. اصلا ما به کس دیگه امیدی نداریم. خدایی که کمال مطلق است میتواند مستعان باشه. خدایی که ربوبیت میکنه این عالم و عوالم هستی را، تدبیر همه امور به دست اوست، منشأ همه امور عالم اوست، او باید کمک بکنه. علت العلل و مسبب الاسباب باید به انسان کمک بکند، نه وسائط و اسباب متوسطه یا اسباب اخیره. اراده او، خواست او اگر بر این تعلق بگیره که این اتفاق بیفته میشه، اگر نه تمام این وسائط متوسطه و اخیره هیچ کاری ازشون ساخته نیست. این باید در عمق باور ما رسوخ بکنه. این که ما خیلی همون مبتلا به شرکیم همینه دیگه، یعنی غافلیم از مسبب الاسباب، غافلیم، میام سراغ اینهایی که خودشون یه وجهی از وجوه مستعان مطلقن، شأنی از شؤون هستن، اینها وسائلی هستن که خداوند از طریق اینها کمک میکنه، ولی اینا کاری نیستن. موجودات این عالم خودشون هیچن، خودشون وابستن. وقت اینها قطعاً نظام عالم بر اساس نظام سببیت و علیت تأسیس شده و خلق شده و هیچ امری خارج از این نظام نیست. هیچ موجودی در این عالم خارج از نظام علی و معلولی حرکت نمی کند و هیچ اتفاقی خارج از این چارچوب نمی افته. این در جای خودش ثابت شده است که نظام این عالم یه نظام علی و معلولی است و علت العلل هم خداوند تبارک و تعالی است.
مطلب خدا همه جا مثلا به هر شخص داره میگه من خالق شما، یعنی نمیاد اسباب علل رو مثلا فهمیده نمیشه که مدخلیت دسته. شما الان منم میگم خدا خالق منه، شما هم میفهمید که خدا خالق منه.
خب چه منافاتی داره؟
خب دیگه، یعنی مستقیما ما داریم رابطه.
بله، این منافات نداره.
اما اینکه مثلا
این که خداوند، شما نمونه این رو ما در مورد انسان داریم. یه جا خداوند پیدایش انسان رو به خودش نسبت میده، یه جا به پدر و مادر نسبت میده. این هیچ منافات نداره. یه وقت بحث آفرینش شخص انسانه، حضرت آدم. خب اونو خدا با همون ترتیبی که میدانید خلق کرد. یه وقت بحث آفرینش نوع انسان هاست که اونها به وسیله پدر و مادره و همین ها هم که به وسیله پدر و مادر متولد میشوند، اینها در واقع باز وسائطی هستند که ریشه اصلی به همون علت العلل برمیگرده. یعنی اگر اون افاضه وجود نکنه، اگر اون امور رو تمشیت و تدبیر نکنه، این هم اتفاق نمیفته. همین که فرزندی در این مسیر متولد میشه، این معلول همون نظام علی و معلولی است. ده ها و صدها و هزاران امر به هم پیوستگی پیدا کردن تا این اتفاق بیفته. تازه پدر و مادر به تنهایی هم نیستن. کار پدر و مادر فقط این است که زمینه رو فراهم میکنن، اما این که این باید در چه شرایطی بماند، رشد کند، متولد بشه، به هزار جور عامل و سبب دیگر بستگی داره. اونام جزء سببند، تمام و سبب نیستن. به هر حال اصل، یعنی حقیقت معنای استعانت همین است که عرض کردیم. استعانت اگر میخوایم واقعا با یک معیار خودمون رو بسنجیم که وقتی میگیم ایاک نستعین، آیا واقعا صداقت در این گفته داریم یا نه، باید ببینیم در هر مسئله‌ای، در هر کاری که نیاز به کمک داریم و حس می‌کنیم نیاز به کمک داریم، اولین نقطه‌ای که به ذهن ما میرسه برای کمک کیست و چیست؟ آیا خدا اولین مستعان در ذهن ما یا آخرین؟ این به هر حال یک معیاریه برای سنجش این ادعا. حقیقت استعانت اینه که اولین باشد، و اگر برای دیگران هم حساب باز بکنیم اونها رو واسطه و وسیله بدانیم و نه بیشتر. تازه کثیری از ما که اصل احساس نیاز به کمک در امور نداریم. بسیاری از انسان‌ها اینجوری هستند که اصلاً کاری ندارن، توجه ندارن، غافلن از این که در همه امور باید استعانت بجویند. بجاست که تو بعضی روایات وارد شده که استعانت به الله را زیاد داشته باشید. همین ذکر استعینوا بالله، این ذکری است که باید بهش بیشتر توجه بشه. این راجع به حقیقت استعانت که خلاصه استعانت به خداوند به این معناست که فقط خدا باید مستعان باشد و دیگران به هیچ وجه مستعان نباشند، و اگر چیزی هم به عنوان مستعان واقع میشه این رو توجه بکنیم این استقلالی نیست، هر چیز دیگری واسطه است، واسطه است برای اهم از امور مادی و معنوی. حتی امور معنوی هم ممکنه به عنوان واسطه استعانت به خدا باشن. تو بعضی آیات داریم استعینوا بالصبر و الصلاة. خب این که میگه به صبر و صلاة استعانت بجویید، باز به این عنوانه که خود صبر یه ابزار و وسیله است، یک وجهی است از وجوه الهی که استعانت الهی درش تجلی پیدا میکنه، این واسطه میشه برای کمک شما. خودش باز معاون ذاتی نیست. یا مثلا نماز، اینکه امر به استعانت به نماز شده، باز نماز خودش مستعان فی الواقع نیست. اگر نماز و صبر به عنوان مستعان در مصیبت ها و مشکلات معرفی شدن، برای اینکه اینها یک وجهی از وجوه خداوند و شأنی از شؤون خداوندن. این حقیقت استعانته که اگر بخوایم اونو در دو تا کلمه خلاصه کنیم باید اینو بدیم که اولا عرض به حضور شما اولین جایی که به ذهن ما میرسه برای کمک باید خدا باشد، و ثانیاً اگر به سراغ وسائط و وسائل دیگر می رویم که بایدم برویم، این به معنای این نیست که اونها استعانت استقلالی باید ازشون داشته باشیم. استعانت ما از اونها هم باید استعانت عالی و در طول استعانت از خداوند باشه. هیچ وقت نه خداوند میگه و نه اهل بیت میگن معنای استعانت به خدا این نیست که گوشه خونه بشینی خدای نکرده مشکلی مریضی پیش میاد بگی خدایا من فقط از تو کمک میخوام و دیگه نه سراغ درمان و نه دکتر و نه نمیدونم حل مشکل نره و تلاش نکنه. به هیچ وجه معنای استعانت این نیست. معنای استعانت حقیقی یعنی این که بداند که کمک کار واقعی کیست و بداند به سراغ دیگران هم که می رود اونها در حقیقت ید خدا، واسطه خدا و ابزاری هستند که خدا به وسیله اونها میتوانه به ما کمک کنه. این یک به اصطلاح اجمالی از حقیقت استعانت. استعانت یک تفاوتی با توکل و تفویض داره. اگه خاطرتون باشه در مورد معنای عبادت ما تفاوت واژه عبادت را با اطاعت و انقیاد ذکر کردیم. اینجا هم مناسبه که فرق استعانت را با توکل و تفویض بیان کنیم. ما در قرآن کریم هم امر به توکل داریم، تعبیر توکل علیه، فعبد و توکل علی، امر به عبادت شده و بعد هم توکل. استعانت به خدا هم داریم، همین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفویض هم داریم، یه جاهایی که تعبیر این های افوض و امری الالله، امرم را به خدا تفویض میکنم. خب این سه تا چه فرقی با هم داره؟ ببینید اگر این سه رو در یک به اصطلاح هرم قرار بدیم، در یک نسبت و رابطه طولی قرار بدیم، استعانت در پایین مرتبه است و سپس توکل و سپس تفویض. البته این رو هم تأکیداً عرض میکنم که استعانت به معنای حقیقی و مراتب عالیه استعانت چه بسا با تفویض یکی بشه. اون چه که ما میگیم این در حقیقت استعانت در مراتب پایینه. استعانت در مرتبه پایینش با توکل، در مرتبه پایینش با تفویض، در مرتبه پایینش در یک نسبت طولی قرار دارن. و الا اگر بخوایم به مراتب عالیه استعانت یا مراتب عالیه توکل یا مراتب عالیه تفویض توجه کنیم، چه بسا اینا در خیلی از این مراتب با هم متداخلن. لذا با حفظ این نکته‌ای که عرض کردم که امکان تداخل معنایی بعضی از این عناوین وجود داشته باشه، اما در این حال چون هر سه حقیقت در دایره مفاهیم قرآنی و آموزه‌های روایی و از حضور شما واژه‌هایی که در مقامات اخلاقی ذکر می‌کنن بیان شده، یه اشاره اجمالی به هر سه تا می‌کنیم. ببینید استعانت این است که انسان در کار خودش از خداوند متعال طلب کمک کنه. یعنی کأنه خودش را می‌بیند، کاری برای خودش تصویر می‌کنه، بعد برای پیش برده کارش از خدا طلب کمک و مساعدت میکنه. بالاخره جایی برای خودش باز میکنه، میگه من استعانت میجویم برای خدا. یه نقش حداقل ظاهری استقلالی برای خودش میبینه. خود به کلی کنار نمیره. توکل یه مرتبه و مرحله بالاتره. یعنی اینکه انسان برای نیازش وکیل یا نائب بگیره، کسی که مثلا دیگری را وکیل میکنه برای کارهاش، یعنی اختیار خودش رو در اون امور واگذار میکنه به وکیل یا نائب. توکل یعنی خدا رو وکیل گرفتن، یعنی اینکه در یک محدودهی در یک مسئلهی انسان که انه خدا را وکیل خودش گرفته، خودش شده موکل، خدا شده وکیل، خودش شده نائب، خدا شده منوبون امه، خودش شده منوبون ان، خدا شده نائب، که من به نیابت از من، به وکالت از من، هرچه تو گفتی همان بشود. بالاخره در این مرحله باز انسان خودش رو میبینه، هرچند دیدن خود و من در مقام توکل ضعیفتره تا دیدن من و خود در مقام استعانت. لذا مقام توکل برتر و بالاتر است از مقام استعانت. تفویض یعنی این که انسان دیگه اصلا خودی نمیبیند تا بخواهد برای خود وکیل یا نائب بگیره، یا از دیگری برای کارهایش کمک بطلبه. اصلا اینجا جای من نیست. افوضو یعنی که انه من نیستم، همه چیز را به تو سپردم، تو هر چه کردی. تفویض میکند کار خودش را به خداوند. در یک تعبیر، در یک جمله، در یک این تفویض یعنی تسلیم، تسلیم خدا بودن. استعانت در مقایسه با این دو واژه در یک مرتبه پایین تری است. اینجا که سخن از عرض به حضور شما عبادت، یه ایاک نعبد و ایاک نستعین، من تو رو عبادت میکنم و از تو استعانت میجویم. استعانت در واقع پایین ترین مرتبه است، به شرط اینکه ما استعانت رو در مراتب پایینش نگاه کنیم. ولی همینجا میتونه اگر استعانت به معنای حقیقیش باشه که توضیح دادم، اون در واقع نوعی تفویضه. مراتب عالیه استعانت میتونه با تفویض یکی باشه. مثلا حالا برای اینکه این معلوم بشه، ببینید کسی که به طور کلی خدا را اون مطلق میداند و معتقد هیچ چیزی در عالم نمیتونه کمک به انسان بکنه، خب این در واقع باز تفویض امور به خداونده، یه او کمک بکنه. اینها با هم قابل جمعن که ما بالاترین مرتبه استعانت را به نوعی با مسئله تفویض حالا مساوق بدانیم یا ملازم بدانیم. به هر حال اون چه که در این آیه ذکر شده، حصر استعانت در خداوند و نفی استعانت از غیر، به براهینی که گفته شد و بر وزان عبادت، اگر ما اون مراتبی که برای عبادت قائل بودیم بتوانیم در مورد استعانت هم ذکر کنیم، باید بگیم استعانت سه مرتبه دارد: استعانت عبید، استعانت اجیر، استعانه چی؟ از روی حب. ممکنه کسی از خداوند استعانت بکند، اما این استعانتش از قبیل استعانت عبید باشه. همطور که عبادت، عبادت بعضن عبادت عبیده، عبادتی که از روی ترس از عذاب و عقاب باشه، این عبادت عبیده. استعانت هم میتونه اینجوری باشه، انسان از خدا استعانت بجوید به عنوان اینکه مملوک، به عنوان اینکه میترسه اگه از او استعانت نجوید کارش پیش نره. استعانت میتونه با این دعای صورت بگیره، یعنی از روی ترس، از روی ترس مطمئن، نه حالا خصوص ترس از عقاب، نه ترس از این که اصلا امورش پیش نرود. میتونه استعانت هم اینجوری باشه، کما این که میتونه استعانت از به نحوه عبادت اجیر باشه، یعنی معامله گرانه با استعانت برخورد کنه. من از خدا کمک میخوام که خدا هم مثلا این کارمو حل بکنه، اگر از خدا کمک نخوام چیزی گیرم نمیاد. استعانت از روی حب و از روی نیاز و از روی فقر، اینی که اصلا میگه بدون این استعانت نه تنها کار من پیش نمیره، بلکه من باید از محبوبم کمک بخواهم، که این خودش شیرینه. این که من بدون او اصلا هیچم، بدون محبوب هیچم، در این مسیر باید محبوب مستعان من باشد. این نفس مستعان بودن برای محب این جاذبه داره. پس استعانت میتونه از روی محبت هم باشه، بزا در استعانت هم بر وزان عبادت ما همون سه مرتبه رو میتونیم قائل بشیم. پس تا اینجا ببینید تقریبا دو سه مطلب گفته شد: یکی معنای استعانت، دوم حصر استعانت در خدا، سوم فرق استعانت و توکل و تفویض، و چهارم هم مراتب استعانت. بحث بعدی بحث از اقسام استعانت. خوب دقت کنید، استعانت بر دو قسمه: یه استعانت تکوینی داریم، یه استعانت اختیاری داریم. استعانت تکوینی در واقع عبارت از استعانت معلول از علت تکوینی است. اگر ما گفتیم نظام عالم بر اساس نظام علی و معلولی اداره می شود، یعنی هیچ پدیده و حادثه‌ای در این عالم بدون این که در چارچوب قانون علیت باشه محقق نمیشه، هیچ چیزی تصادف نیست، هیچ چیزی بدون سبب تحقق پیدا نمی کنه. همه چیز، هر حادثه‌ای در این عالم، چه آشکار چه نهان، اتفاق میفته، این بر مبنای قانون چیه؟ علیت. هر اگر ما همه موجودات و همه پدیده های این عالم رو تو این چارچوب تفسیر کردیم، اون وقت استعانت معلول از علت از لوازم این قانونه. هر معلولی محتاج کمک علتشه، فرق نمی کنه علت چه به نحو شرطیت باشه، چه به نحو مقتضی باشه، چه به نحو عدم المانع باشه، چه به نحو علت تامه. علت چه ناقصه و چه تامه همیشه مستعان معلوله و این ذاتیه. استعانت معلول از علت ذاتی و تکوینی است. تمام موجودات امکانی عالم، یعنی غیر واجب الوجود که نیازمند علت هستند، اینها چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند چه ندانند، استعانت از خدا دارند. این استعانت هم ذاتیه، این طلب کمک کردن ذاتیه، این از لوازم وجودی هر معلولی است که به علت خودش نیازمنده. خب این استعانت در متن عالم هستی و در ذات همه وجود موجودات امکانی جریان داره. هر موجودی که ممکن باشه، این در مقابل واجب، هر موجود امکانی حدوثاً و بقاءاً از خدا استعانت می جوید. بدون استعانت نه حدوث پیدا می کنه و نه بقاء پیدا می کنه. خب این استعانت تکوینی رو مؤمن و کافر و مسلمان و غیر مسلمان و وجود زیشعور و وجود غیر زیشعور و نبات و جماد و حیوان، همه دارن، مادی مجرد. وقتی ما پذیرفتیم که هر اتفاقی در این عالم بیفته در چارچوب قانون علیته، وقتی پذیرفتیم همه معلول هایی که رنگ امکان دارند اینها ناشی از یک علت هستند و به اون نیازمندند و باید علت به اونها کمک بکند تا حادث شوند و استمرار پیدا کنند، بهرن همه موجودات این عالم به خداوند استعانت می جویند. این میشه استعانت تکوینی. یه استعانت اختیاری هم داریم که بالاتر از اینه و همه این رو ندارن. استعانت اختیاری یعنی علاوه بر اون استعانت مورد به اصطلاح نیاز در وجودات امکانی، ما اختیارن هم از خدا استعانت می جوییم. و تو این آیه اگر می گوید ایاک نستعین، این نظر به استعانت اختیاری داره، نه استعانت تکوینی. حالا بعد توضیح خواهم داد چرا استعانت تکوینی. خب درسته نیاز به گفتن نداره، هست، اگرم گفته بشه مثل اعتراف به خیلی از امور دیگه، اما اون که تو قرآن آمده ایاک نعبد و ایاک نستعین، این در واقع اشاره داره به همون استعانت اختیاری. میخوام بگیم خدایا ما خودمون میخوایم از تو استعانت و کمک بجوییم، چون غیر از تو هیچ کس مسبب الاسباب نیست. حالا برای چی استعانت بخوایم؟ این وقت به سرای نکته مهمی داره که اصولا چرا انسان نیاز به استعانت اختیاری داره؟ تا استعانت اختیاری رو محقق بکنه. پس الان فعلا معلوم شد اقسام استعانت دوتاست، یکی استعانت تکوینی و یکی استعانت اختیاری. استعانت معلول از علت استعانت تکوینیه و استعانت اختیاری یعنی علاوه بر اون استعانت تکوینی از خدا کمک میجوید برای کارهایش و مهمترین کارهایش و مهمترین کارش. هرچه در ذهن انسان خدا بزرگتر جلوه بکنه قهرن استعانت او از خداوند افزون تر میشه. ماها علت این که نه عبادتمون درسته نه استعانتمون درسته، ایاک نعبد میگیم، اگر ایاک نستعین میگیم، اما به عمق معنا توجه نمی کنیم، برای اینه که در حقیقت اون عظمت را، عظمت معبود را و عظمت مستعان را درک نکردیم. خدای ساخته و پرداخته ذهن ما یه خدای کوچک است، نعوذ بالله. اگر به عمق عظمت خدا پی ببریم دیگه اون وقت هیچ مشکلی نداریم برای استعانت، برای عبادت. حالا اینم یه امروزم طول کشید یه حوله اجمالی از این از دو سه تا نکته دیگه حالا داره بحث استعانت که اینم عرض میکنیم و دوم بدون. الحمدلله رب العالمین.